گزارشی خواهید شنید از معضل اجتماعی اقتصادی تازه‌ای به نام اتوبوس خوابی در ایران. توقف سه روزه گفتگوهای احیای برجام در وین. خبرهای تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. با افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در ایران، حالا از اتوبوس و بی‌آرتی خوابی گزارش‌های منتشر شده است. گزارش اولیه را تجارت نیوز منتشر کرده که سلسله گزارش‌های بعدی در این باره را رقم زد. این بار اما برخلاف گذشته که گورخواب‌ها را معتادان معرفی می‌کردند، حتی خود مقامات هم اذعان می‌کنند که این پدیده افراد عادی را در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
با انتشار گزارش‌هایی در مورد اتوبوس خوابی بی خانمان‌ها، به گزارش روزنامه همشهری، احمد احمدی صدر، مدیرعامل سازمان رفاه شهرداری تهران خبر داده که 20 اتوبوس در 20 ناحیه تهران به محل خواب این افراد در شب‌های سرد زمستانی اختصاص یافته. هر شب 12 تا 25 هزار تومان هم هزینه اتراق در این BRT هاست. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفته این پدیده به شدتی که در گزارش عنوان شده است نیست و افزوده که در گذشته هم معتادان روی صندلی‌هایشان در اتوبوس می‌خوابیدند، اما این افراد جدید به گفته او هم ظاهر مناسبی دارند و هم کارت و بلیط می‌زنند و وارد اتوبوس می‌شوند. البته به نوشته همشهری، برخی در طول شب مجبورند که چندین اتوبوس عوض کنند و چندین بار بلیط بزنند. این روزنامه می‌افزاید بهترین و هوشمندانه‌ترین مسیر دو خط آزادی تهران پارس و تجریش راه آهن است که خواب طولانی تری را برای ملتی که اقتصادشان همگام با اقتصاد کشور به قهقرا رفته است به ارمغان می آورد. سعید مدنی، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
پدیده‌های ناهنجاری مثل گورخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی، کانتینرخوابی و اشکال دیگه‌ای که نشون‌دهنده نابرخورداری بخشی از جامعه هست از داشتن یک سرپناه، نمودی از بحران مسکن در جامعه ایران. این بحران حاصل سیاست‌هایی که از دهه 70 به تدریج در دستور کار قرار گرفت. مهمترینش قانون خودکفایی کلان شهرها در سال 1368 بود که موجب شد که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در معرض سوداگری و واسطه‌گری و امثال اون قرار بگیره و نه به عنوان بخشی از اقتصاد که بتونه نیازهای جامعه رو تأمین کنه. به همین دلیل هم شهرداری‌ها از طریق فروش تراکم، تغییر کاربری باغات، تغییر کاربری مسکونی به تجاری و امثال اونها بازار کاذبی رو ایجاد کردن که در اون مسکن ساخته می‌شد نه برای سکونت، بلکه برای اینکه افراد پولشون رو تبدیل کنند به کالایی که از ارزش اون کاسته نشه. به همین دلیل هم در طول این فرایند شاهدیم که تعداد خانه‌های خالی روز به روز افزایش پیدا می‌کرد. مثلا در سال 1380 42% خانه‌ها خالی بود، در سال 1390 83% و در سال 1395 11.3% خانه‌های ساخته شده مسکونی خالی بود. یعنی تقریبا 2.6 میلیون واحد خالی در ایران وجود داشت که منابع ملی صرف اون شده بود. بنابراین این صورت کلی بحران موجود رو اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم، منشأش برمیگرده به این سیاست‌ها.
سعید مدنی از عدم تطابق درآمدها با قیمت‌های مسکن در ایران و به ویژه در تهران می‌گوید.
حاصل این سیاست‌ها افزایش بسیار عجیب غریب قیمت مسکن شد. به طور متوسط مثلا در همین شهر تهران قیمت متوسط واحد مسکونی هر متر مربع در سال 99 حدود 19 میلیون تومان بود. بنابراین یک خانوار شهری تهرانی برای اینکه یه آپارتمان 75 تا 80 متری داشته باشه باید حدود 1.5 میلیارد تومان هزینه می‌کرد، در حالی که متوسط درآمد یک خانوار شهری حدود 6 میلیون تومان بود در این سال، یعنی سال 72 میلیون تومان. و با وجود اینکه همین خانوار شهری حدود 66% درآمدش رو باید صرف تهیه مسکن میکرد، یه امکانی برای پسنداز کردن برای اینکه چنین واحدی رو داشته باشه نداشت. بنابراین بخشی از خانوارهای ساکن در تهران که مستأجر بودن به تدریج قادر به تامین هزینه اجاره نبودن، تن چه شروع کردن به عقب نشینی از نقاط با قیمت متوسط مسکن به نقاط ارزان قیمت، و الان میشه گفت که حتی اون سکونت خانوارهای طبقات کم درآمد در مناطق جنوبی یا حاشیه تهران هم بسیار دشواره، در نتیجه اونها ناچارند که به اشکال ارزونتری از سکونت رو بیارن، مثلا چند خانوار در یک واحد مسکونی کوچک یا همین اشکالی از کانتینر خوابی یا پشتبان خوابی یا امثال اونها. علاوه بر اون با توجه به اینکه نرخ بیکاری در سایر استانها و مناطق دیگه ایران در مقایسه با تهران بسیار بیشتر بود، افراد برای کسب درآمد و دسترسی به شغل ناچار بودند به تهران مراجعه بکنند و قادر نبودند که با اون درآمدی که در تهران کسب میکنند هزینه مسکنشون رو تامین کنند، در نتیجه اونها هم ناچار بودند که به طرق ارزان قیمتی مسکنشون رو تامین کنند، در نتیجه خانوادهشون رو به تهران نمی آوردند، چون در نتیجه به اتومبیل خوابی یا کانتینر خوابی یا اتوبوس خوابی رو آوردند.
اتوبوس خوابی تنها مشکل مردم بی بضاعت نیست. دقیقاً 5 سال پیش در چنین روزهایی گور خوابی نیز به فرهنگ عامه افزوده شد. 7 دی ماه 95 روزنامه شهروند گزارشی از زندگی 50 زن، مرد و کودک در قبرهای گورستان نصیرآباد در حوالی شهرستان شهریار منتشر کرد. گزارشی که چنان بازتاب گسترده‌ای داشت که اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، نامه‌ای به رئیس جمهوری وقت نوشت.
نامه یکی از هنرمندان دیروز برای من بسیار دردناک بود. خب حالا شنیده بودیم بعضیا از فقر، بیچارگی، اعتیاد کارتون خوابن، زیر پل‌ها می‌خوابن. تو کشورهای اروپایی دیده بودیم بعضی از این فقرا تو ایستگاه‌های مترو زیر پل‌ها شب رو به صبح میارن، اما قبر خواب رو کمتر شنیده بودیم که یک فقیری شب به خاطر فقرش بی‌نواییش بره تو قبر زندگی کنه.
رئیس دفتر حسن روحانی با گور خوابها دیدار کرد و مقامات مسئول ابراز امیدواری کردند که مراکزی برای اسکان افراد بی خانمان ساخته شود، اما به جای آن تنها 1 روز بعد در یک طرح ضربتی همه آنها با ضرب و شتم از گورستان بیرون رانده شدند.
تو قبرستون بودیم و قبرستون بیرون نمون کردن، همه رو زدن خراب کردن، هرچی وسایل بود تو قبر رو برشن بردن،
به دستور فرماندار اومدن همه رو زدن و جمع کردن.
من شب تو همین بیابون میخوابم، یه پلاستیک گیر میارم میکشم رو خودم که باد و بارون تو سرم نخورم.
1 سال پس از آن شهروند از حال و روز و سرنوشت این گورخواب‌ها خبری منتشر کرد و نوشت که آنها حال بیابان‌خواب یا زندانی شدند، اما برای قبرستان‌ها دیوار، نگهبان و پاسگاه گذاشته شده است. و پس از آن هم خبرهایی از گورخوابی در تهران و زابل منتشر شد. در همان زمان پرسش این بود که چه کسی باید آستین بالا بزند. حسین غازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از روحانیت گفت:
این آدم ها اسیر شبهای سرد زمستون هستن و جونشون در خطره و مسجد های باشکوهی که ساخته شده گرم و خالی رها شده. خب چرا اینا نباید بتونن از اون امکانات استفاده بکنن؟ خصوصا که خیلی از اینا با امکانات عمومی هم ساخته شده، فقط کمک های مردم نبوده. و بعد این سوال مهمتر که خب روحانیت کجاست اینجا؟ روحانیتی که با گفتن اینکه حضرت علی نان خوش به دوش میکشید و به خانه یتیمان و فقرا میرفت و از اونها دلجویی میکرد کجاست؟ شما ببینید همه گروهای اجتماعی توی این ماجرا ظاهر شدن توی جامعه ما، اما روحانیت غایبه. روحانیت الان وقتش صرف این شده که به کنسرت موسیقی و موی خانم‌ها و فیلم‌های سینمایی و سوریه و یمن و مسلمانان مرو و فیلم‌های ماهواره بنده بکنه، انگار که ارزش‌های مذهبی هم دگرگون شده.
سعید مدنی، جامعه شناس در ایران، به عدم همگونی وضعیت مسکن در کشور با قانون اساسی می‌پردازد.
در مجموع این که سیاست‌های اعمال شده از تقریباً اوایل دهه 70 تا الان موجب شده که یکی از اصول مهم قانون اصل 31 قانون اساسی که در اون حق برخورداری از مسکن رو برای همه خانوارهای ایرانی به رسمیت شناخته و از وظایف حکمرانی قلمداد کرده نقض بشه و ما شاهد اشکال ناهنجاری از دسترسی به سرپناه بشیم که شما بهش اشاره کردید.
پس از نیمکت خوابی، کارتون خوابی، گور خوابی، چادر، کانتینر، کانکس، پشت بام و بیابان خوابی، حال باید اتوبوس خوابی را نیز به واژگان الفاظ مصطلح در ایران افزود.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در جریان سفر به قم در دیدار با گروهی از طلاب این شهر با اشاره به وجود صدها مراکز حوزوی از حوزه‌های علمی خاص برای مسائل و مشکلات کشور راهکار و پیشنهاد ارائه کنند. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شدم.
ببینید هر ساله با همین نام، یعنی با هدف اینکه مثلا حوزه علمی روحانیون راهکار پیدا بکنن، چند برابر بودجه محیط زیست کشور رو دولت میده به روحانیون، میده در شکم حوزه های علمیه، چند برابر بعضی وقت بودجه مرزبانی ناجا رو میده در شکم این مثلا حوزه های علمیه. نتیجه این است که شما فتوای آقای مکارم شیرازی رو که نگاه میکنید، نسبت به هر تغییر یا تحول جدیدی فقط یک حرف داره با اونم که حکم حرام بده، یعنی اینترنت دست سوم حرامه. به حرفای آقای خامنه ای که نگاه میکنید، میبینید توصیه اصلی او به غیر از شعارهایی که میده این است که دعا بخونید. در اوج کرونا در اون مراسم معروف روز درختکاری 15 اسفند اومد گفت دعای هفتم سعید سجادی را بخونید. سال بعدش هم دوباره در روز درختکاری دوباره گفت دعا بخونید. موقعی که صحبت از مشکل و بحران خشکسالی میشه، مشکل و بحران کم آبی میشه، دوباره توصیه روحانیون دعا هست. در مورد فقر و گرسنگی چیزی که شما شنیدید، یا از احمد علم‌الهدا شنیدید که گفته اشکنه پیاز بخورید، یا از احمد جنتی شنیدید که گفته روزه بگیرید. ببین مجموعه توصیه روحانیون رو شما نگاه بکنید، چیزی جز این حرفها و شعارها نبوده. عذرخواهی میکنم باید به این صراحت بگم، این نوندونیست برای برخی از روحانیون که رزق و روزیشون رو در بیارن و بتونن زندگی بکنن.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که مبنای اعتقادی و تئوریک این نظام فعلی جمهوری اسلامی بر اساس فقه شیعی تبیین شده، حضور روحانیون در عالی ترین سطح تا مهمترین بخشای حیاتی این نظام هم تضمین شده. خروجی و دستاورد این تفکری که اساسش فقهی بوده در حوزه‌های مثل سیاست و اقتصاد برای ایران چه بوده؟
ببینید اگر برگردید به سال 1357، اون سخنرانی معروف آیت الله خمینی که میگه دلخوش به این نباشید که ما آب را مجانی می‌کنیم، برق را مجانی می‌کنیم، دلخوش به این نباشید که دنیای شما را آباد میکنیم بلکه آخرت شما را هم آباد خواهیم کرد، اگر اون رو ملاک بگیرید باید بگیم بازده و خروجی افتضاح بوده. یعنی نه تنها دنیا آباد نشده، اتوبوس مجانی نشد، برق آب مجانی نشد، که ایران یکی از فقیرترین کشورهای این روزه دنیا شده، بلکه آخرت رو هم شما نگاه بکنید، بخش بزرگی از مردم دارن از دست دادن. یعنی جایگاه نهاد دین هم به نسبت 40 سال گذشته به مراتب در جامعه ایران تضعیف شده. اگر اون وجهه حکومتی و دستوری مناسک عمومی مثل نماز جمعه ها رو شما بردارید، اونایی که از پادگان ها میبرن، سربازها یا کسانی که در ارتباط مستقیم هستن با حکومت، به واقع انگار وجهه عمومی اسلام از ایران رخت بربسته یا حداقل بسیار ضعیف شده. اگر مسیر باز دوباره مخصوصا یک دهه اخیر رو نگاه بکنید، حکومت ما داره سعی میکنه هر چیزی رو به قول خودش اسلامیزه بکنه. علاوه یه زمانی صحبت از اقتصاد اسلامی بود، بعد صحبت از فقه و حقوق و قضاوت اسلامی بود، الان دیگه رسیده به طب اسلامی، میلیاردها دوباره بودجه میگذارن در مورد طب اسلامی. اما نتیجه این اسلامیزه کردن این بوده که هم عقل متوسط بشری و دانش بشری رو نابود کردن و هم چیزی که به نام اسلام در جامعه، حداقل جامعه سنتی ایران وجود داشت. برای من در یک جمله سرنوشت تراژیک حکومت‌های مذهبی در تاریخ اینجا هم تکرار شده. کلیسا هم همین کار رو کرد. اساسا حکومت‌های مذهبی جز این تا حالا نبوده که در دنیا در مادیات یک چیزی شبیه جهنم ساختن و وعده‌هاشون در مورد معنویات یا اون دنیای پس از مرگ هم عملا خودش رو فراموش کردن، هم جامعه رو به اون وعده‌ها بدبین کردن.
آقای مهدوی آزاد، ابراهیم رئیسی در همین سفری که به قم داشته انتصابات فامیلی در دولتش رو رد کرده و گفته که برخی نقاط قوت دولتش رو به عنوان نقاط ضعف معرفی میکنند. ارزیابی شما در رابطه با همین انتصابات فامیلی در دولت 13 چه است؟
در مورد انتصاب‌های فامیلی آقای رئیسی هم داستان خیلی روشن هست. البته استفاده از آقازاده‌ها، استفاده از دوستان، آشنایان، مدیران اتوبوسی یک سنت هست در ساختار جمهوری اسلامی، مخصوصا در سه دولت اخیر، دولت‌های احمدی نژاد، روحانی و آقای رئیسی، یک سنت خیلی خیلی کلاسیک و معروف بوده. منتها در مورد آقای رئیسی شما این سنت رو می‌بینید با گستاخی بیشتری داره اجرا میشه. یعنی کار دیگه به دامادها رسیده، برادر دامادها، کار به جایی رسیده که تو روز روشن مثلا آقای زاکانی میاد، بعدا مجبور میشه پس بگیره، ولی نقوامش و دامادش رو میذاره سر مصادر مختلف. بقیه انتصاب هم همچنین بوده. در مجموع میخوام بگم دولت آقای رئیسی توی این ماجرا یک عقبگرد بزرگ کرد به نسبت همون استانداردهایی که در جمهوری اسلامی ایران تا قبل از این تثبیت شده بود.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود. اما دور هشتم مذاکرات احیای برجام که در وین در جریان بود، ظهر روز پنجشنبه به دلیل فرارسیدن تعطیلات پایان سال میلادی به مدت 3 روز متوقف شد. با توجه به همزمانی مذاکرات با آغاز سال نو میلادی، گفتگوها میان ایران و گروه 4 به علاوه 1 تا دوشنبه هفته آینده متوقف شده و هیئت‌ها به کشورهای خود باز می‌گردند. همچنین پیش از توقف مذاکرات، علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران با انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی شایان سمیعی تحلیلگر روابط بین‌الملل در آمریکا را جویا شدم.
به نظر میرسه یک جمع‌بندی در تهران اتفاق نیفتاده، چون یک روز اعلام میکنن که ما سند جوان 2021 رو استفاده میکنیم، یه روز میگن ما استفاده نمیکنیم، یه روز میگن ما یک چیز جدیدی ارائه کردیم، و بعد مهمتر از همه اونها این که امروز در مورد اینه که به چه زبانی مذاکره اتفاق بیفته، حالا به انگلیسی باشه یا به فارسی باشه، اون داره سرخط اخبار قرار میگیره، در صورتی که اون اصلا هیچ اهمیتی نداره و اگر ترجمه درست باشه کار به راحتی انجام میگیره. به نظر من علاقمندی به انجام کار وجود نداره و من فکر میکنم این دلیلش این هست که در تهران به یک جمع‌بندی نرسیدن، یا واقعا علاقمندی به این هست که وقت رو بیشتر بکشن تا نیازمندی های برنامه ریزی هایی که دارن برای حالا غنی‌سازی فراتر اون را انجام بدن.
با این حال آقای سمیعی، این فارسی صحبت کردن علی باقری کنی نماینده ارشد ایران در گفتگوهای هسته‌ای و غیر مستقیم صحبت کردن ایران با ایالات متحده مورد انتقاد شماری از تحلیلگران سیاسی و داخل خود ایران هم قرار گرفته. به نظر شما چقدر این مسئله میتونه بر روی آینده مذاکرات تأثیر بذاره؟
100% این درسته. برای اینکه ببینید فرای اینکه حالا ما چه نقطه نظری نسبت به تیم مذاکره کننده قبلی داشتیم، ولی همون که شخص آقای ظریف میتونست انگلیسی رو به خوبی تکلم بکنه و از انگلیسی مذاکرات برای مذاکرات دیپلماتیک استفاده بکنه، این میتونست کار رو برای طرفین مذاکره آسان‌تر بکنه. و اینی که آقای باقری از زبان فارسی استفاده میکنه، به نظر من یه حالت و یا یک لایه دیگری از نیاز به وقت شکنی هست، چون وقتی که وقت ترجمه این وسط اضافه بشه، یه مقداری اولا در گفتمان گم میشه و دوم اینکه نیازمند به زمان بیشتری برای گفتگو هستیم. همین ممکنه یک روز دو روز وقت بیشتر بخره که طرفین مقابل خسته بشن بگن و ما باید برگردیم به پایتختامون برای اینکه یک بازبینی دیگری بکنیم. به نظر من اینا همه تاکتیک هایی هست که دارن استفاده میکنن، ولی تا چه حد موفق باشه شو من خیلی بعید میدونم.
آقای سمیعی، در حالی که نماینده روسیه و همین آقای علی باقری کنی نماینده ایران در گفتگوهای احیای برجام روز پنجشنبه به نوعی ابراز خوشبینی کردن از نتایج این دور از مذاکرات، اما این خوشبینی رو ما در طرفهای غربی نمی‌بینیم. ارزیابی شما چه هست؟
واقعیت بر این هست که آقای کنی و نماینده روسیه اینها از یک دلخوشی‌هایی صحبت می‌کنند، در صورتی که طرفین اروپایی و طرف امریکایی از اون چی که واقعیت داره اتفاق میفته صحبت میکنن. البته روس‌ها علاقمندی به این دارن که بتونن نقش بیشتری و نقش بزرگتری ایفا بکنن. چرا؟ چون میخوان اهمیت خودشون در این مذاکرات و در منطقه رو بیش از پیش حداقل حالی امریکا بکنن، و به خاطر همونم هست که من فکر میکنم این نماینده روسی یه گفتمان تشویق‌آمیزی رو استفاده میکنه، ولی اون چیزی که داره واقعیت اتفاق میفته اینه که ایران مدرکی یا سندی برای مذاکره درست و اصلی و پیشبرد گفتمان نداره.
آقای سمیعی، همزمان با این وقفه کوتاه 3 روزه که در این مذاکرات به وجود اومده، شامگاه پنجشنبه به وقت مسکو قرار هست که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا به صورت تلفنی با هم گفتگو کنند. گفته شده که موضوع پرونده هسته‌ای ایران هم یکی از محورهای این گفتگوی تلفنی خواهد بود. به نظر شما چه گمان زنی الان میتونه مطرح باشه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران بین رهبران دو کشور؟
به نظر من در حقیقت رئیس جمهور امریکا میخواد به آقای پوتین اعلام بکنه که هزینه این که شما بتونید این مذاکرات رو به نتیجه برسونید یا اعمال نفوذ به ایرانی ها انجام بدید که این مذاکرات به نتیجه برسه چقدر است. این یعنی در حقیقت یک داد و ستد سیاسی است که امریکا میخواد بدونه روسیه چه اقدامی میتونه به عمل بیاره، چقدر براش هزینه داره، و آیا میتونه طرفهای اروپایی رو با اون مسئله هماهنگ بکنه. ما دیدیم در گفتمان گذشته هم این بود که روسیه با اینکه مواد مصرف شده غنی‌سازی اورانیوم و اون کیک زرد رو به روسیه ببرن و از اونجا دفع بشه یا به مصارف دیگر برسه، این هزینه بود که روسیه دریافت کرد. حالا در این دور مذاکرات باید ببینیم که دقیقاً خواسته روسیه چیه. یکی دیگر از دلایلی هم که طرف روس در این مذاکرات از خبرهای خوب نوید میده به نظر من این هست که چیزی پشت صحنه میدونه، یا میدونه که حداقل آقای پوتین درخواستی رو داره که به آقای بایدن ارائه بده.
شایان سمیعی تحلیلگر مسائل روابط بین الملل در آمریکا بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
پیغام می‌دارم برای عالی جناب پوتین، رئیس جمهور محترم مردم روسیه و وزیر امور خارجه ایشان. در اخبار آمده که شما آقای رئیسی رو به روسیه دعوت کردید. جناب پوتین، با تمام احترامات قلبی که ملت ایران برای شما دارند، حضرت عالی مستظهر هستید که ایشون رئیس جمهور مردم ایران نیستند. ایشون منتسب خامنه‌ای هستند. این دعوت حضرت عالی توهینی است به ملت ایران، به مردم سرزمین ایران. استدعای من به عنوان یک شهروند عادی ایرانی اینه که جناب عالی تجدید نظر بفرمایید.
تمام دنیا دارن بهتون میگن که آقا شما حق ندارید دسترسی به سلاح اتمی داشته باشید. این چه چیز مفهومیه که شما ها نمیفهمید؟ چرا ما میفهمیم؟ حالا هی برید موشک بالستیک هوا کنید و اسرائیل تهدید کنید. همون ثانیه‌ای که یک موشک به طرف اسرائیل پرتاب کنید، همون برادران روستون تهران رو با خاک یکسان میکنن. 1.5 میلیون روس در اسرائیل زندگی میکنه. حالا شما میخواید هموطنانشون رو موشک بارون کنید؟ آقایون فرماندار سپاه بس، دست بردارید. خجالت هم خوب چیزیه، شطور در خواب بیند پنبه دانه.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
از کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر آمده این کنفدراسیون رأی نهایی خود را در مورد حذف یا باقی ماندن دو باشگاه ایرانی پرسپولیس و استقلال در لیگ قهرمانان آسیا بعد از تعطیلات سال نو میلادی اعلام خواهد کرد. کمیته انضباطی AFC قرار است روز 6 ژانویه 16 دی ماه جلسه بررسی مدارک سرخابی ها را برگزار کند. برخی از کارشناسان و اهالی فوتبال اعتقاد دارند با توجه به مدارک غیر واقعی که از سوی این دو باشگاه به AFC ارسال شده، سرخابی ها از حضور در فصل آتی لیگ قهرمانان محروم خواهند شد. تیم ملی هندبال مردان ایران روز گذشته در یک بازی تدارکاتی در تهران به دیدار تیم ملی عمان رفت و در پایان 30-19 به پیروزی رسید. هندبالیستای ملی پوش ایران پیش از این تیم عراق را هم 28-27 برده بودند. تیم ملی هندبال ایران قرار بود روز 6 دی ماه برای شرکت در تورنمنت رومانی عازم این کشور شود، اما به بهانه بیماری چند تن از بازیکنان این سفر لغو شد. هندبالیستای ایران در حال آمادگی برای رقابت‌های قهرمانی آسیا هستند که از اواخر دی در عربستان برگزار خواهد شد. نبود VAR یا کمک داور ویدیویی در ورزشگاه‌های ایران همچنان باعث تداوم اشتباهات داوری در بازی‌های لیگ برتر فوتبال شده و طی چند هفته اخیر سر و صدای بسیاری از مربیان تیم‌ها را درآورده است. فراز کمالوند، سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان که تیمش در منطقه قرمز 15 جدول ایستاده، در نشست خبری بعد از تساوی با نساجی مازندران در این باره گفته:
12 مسابقه است، چرا یه دفعه پنالتی اشتباه به نفع ما گرفته نمیشه؟ یه دفعه هم یه آفساید علکی از ما بازی بدید ما برام بزنیم تو دروازه، چجوری حقمو بگیرم؟ الان بازیکنای ما انگار عزاز تو رخکن ما، خسته شدم دیگه، من بریدم سکته کنم بیافتم بغل زمین خوبه؟
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان دو مسابقه خانگی تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی را اعلام کرد. بر این اساس ملی پوشان ایران ساعت 19:30 روز 7 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران از تیم عراق پذیرایی می کنند و 5 روز بعد روز 12 بهمن در همان ساعت و همان ورزشگاه میزبان تیم ملی امارات خواهند بود. تیم ملی فوتبال ایران در جدول گروه 1 مسابقات انتخابی در آسیا با 16 امتیاز در صدر ایستاده است. و وزارت کشور چین روز گذشته به طور رسمی خالکوبی برای بازیکنان فوتبال این کشور را ممنوع و اعلام کرد. بازیکنانی که خالکوبی کنند نمیتوانند در اردوی تیم ملی شرکت کنند و آنهایی که از قبل خالکوبی دارند باید آن را بپوشانند. پیش از این کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران هم در مورد بازیکنان این کشور این چنین بیانیه‌ای صادر کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما گزارش‌های خبری و تحلیلی ما در اینجا به پایان رسید. پایان بخش مجله نیمه شب گزارش ویژه رادیویی رادیو فرداست که با هم گوش می‌کنیم.
یکی از ابعاد مهم اعتراضات آبان 98 در ایران موضوع قطع چند روزه اینترنت بود. وضعیتی که بر شیوه برقراری ارتباط شهروندان ایرانی و مشخصاً داشتن ارتباطات امن و رمزگذاری شده آنها در شرایط بحرانی کشور تأثیر داشت. این رخداد یکی از دلایلی است که گروهی را در سازمان اتحاد برای ایران بران داشت تا کار بر روی یک اپلیکیشن تازه را آغاز کند. نرم افزاری که حال امروز با نام نهفت به کاربران سیستم عامل اندروید ارائه شده است. آنطور که رضا قاضی نوری از سازندگان این اپلیکیشن میگوید، جرقه اولیه آن سالها پیشتر در گفتگوی او با محمد حیدری از روزنامه‌نگاران ایرانی زده شده است. اما در آن زمان حدود 9 سال پیش به گفته آقای قاضی نوری چشمانداز قطع اینترنت در ایران آنچنان جدی نبود. حال اما به گفته او نهفت به وجود آمده تا شاید به کمک شهروندان ایرانی بیاید که چه به دلایل سیاسی و چه اجتماعی می‌خواهند ارتباط امن خصوصاً در زمان قطع اینترنت داشته باشند. درباره این اپلیکیشن، امکانات و چالش‌های آن دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا از رضا قاضی نوری از سازندگان نهفت بیشتر بشنویم. اگر که بخواین نهفت رو به ساده ترین شکلی که میتونین تعریفش کنین بگین چیه، چطور تعریفش میکنین؟
فکر کنین شما توی یه تظاهرات هستین مشابه اونچه که در آبان 98 اتفاق افتاد. اینترنت قطع شده، شما فقط دسترسی به SMS دارین. خانوادتون نگرانن، باید بهشون اطلاع بدین که سالمین، که اونا هم به خاطر نگرانی از خونه نیان بیرون دنبال شما بگردن. ولی از اون طرف هم به خاطر اینکه احتمال خوبی میدین تلفنتون تحت کنترل باشه، میدونین که اگر این SMS رو بفرستین و بگین که توی اطراف تظاهراتی، ممکنه پیامدهای خیلی سختی براتون داشته باشه. توی همچین شرایطیه که نهفت، اگر شما نهفت از قبل اینستال کرده باشین و با خانوادتون و با افراد مورد اعتماد ارتباط از طریق نهفت برقرار کرده باشین، این میتونه خیلی نجات بخش باشه. نهفت یه ابزار رمزگذاری آفلاینه، به این معنا که شما فارغ از این که از چه طریقی میخوان یه پیامی رو برای فرد مورد اعتمادتون بفرستین، میتونین از طریق نهفت رمزگذاریش کنین حتی اگر اینترنت قطع باشه.
یعنی منظورتون اینه که، فقط این رو روشن بکنیم اینجا، منظورتون اینه که ابزاری هست که رمزگذاری میشه؟ مثلا مدت‌ها کارشناسای سایبری میگن واتساپ یا سیگنال، اینا ابزارهایی هستش که ممکنه کمی یک درجه ای از امنیت رو به کاربر بده. شما میگین که اینا به اینترنت احتیاج داره، اما نهفت به اینترنت احتیاج نداره.
100%. شما شرایط نهفت بیش از هر چیزی برای شرایط، برای دو تا شرایط در واقع طراحی شده. شرایطی که یا اینترنت کاملا قطع باشه که دیگه توی اون شرایط سیگنال و واتساپ در دسترس نخواهد بود، فقط احتمالاً مثل 88 یا مثل بازه‌های توی 98 فقط مثلا تلفن عادی در دسترس خواهد بود و اس ام اس، یا اینکه اینترنت قطع شده باشه، اینترنت بین المللی که واتساپ و سیگنال ازش استفاده میکنن، یعنی اینترنت واقعی، و فقط مثل 98 شبکه داخلی فعال باشه، یعنی شما فقط از اپلیکیشن های که داخل شبکه داخلی مثلا پیام رسانه سروش که اینا ما میدونیم پیام رسانه ناامنی ان و اصلا یکی از اهداف طراحیشون این بوده که بتونن مردم رو شنود کنن، میتونین استفاده کنین. توی این شرایطی که نهفت میتونه خیلی خیلی کمک کننده باشه، به این معنا که شما اون پیامی که از طریق سروش میفرستین یا از طریق اسمس میفرستین یا پشت تلفن برای کسی میخونین، در واقع اون کسی که داره شما رو شنود میکنه نخواهد فهمید محتواش چیه. تنها کسی میتونه محتواش چیه که مخاطب واقعی شماست و شما از قبل باهاش کلید رمزگذاری رو منتقل کردید.
محتوایی که افراد میتونن به همدیگه بفرستن چی هست؟ فقط نوشتاره یا میتونه صدا باشه، میتونه تصویر باشه؟
در مرحله فعلی فقط نوشتاره، که شما تا 1000 کاراکتر هر چیزی رو، هر تکستی رو میتونید رمزگذاری کنید توی یه تکست. البته خب تکست های طولانی تر هم میتونید تبدیل به چند تا تکست کنید و رمزگذاری کنید، ولی در مرحله فعلی فقط تکست هست. منتها یعنی خروجی که شما از نرم افزار میگیرید دو تا حالت داره، یا یک رشته ای از کلمات فارسیه، به این معنا که در نهایت شما یه چیزی بوده 55 کلمه فارسی پشت سر هم که اینا به حالت کلمات معناداری هم، ولی جمله معناداری نیست. این خروجی رو به شما میده، میگه اینو با اون دوستی که میخواید به اشتراک بذارید، یا به شما یه دونه عکس میده، به این معنا که شما هر عکسی که تو گوشیتون دارین، یه عکس امنیه که اطلاعات محرمانه نداره رو بهش میدین، توی نقاط این عکس به طور مخفیانه ای این پیام شما رو رمزگذاری میکنه و یه عکسی به شما میده که در ظاهر عین همون عکس اولیه شماست و این عکس شما برای هر کسی بخواید بر اون مخاطب مد نظرتون میفرستید، ولی در نهایت مخاطب شما میتونه اونو وارد نهفت کنه و بفهمه که پیام اصلی شما چی بود.
اینی که شما الان برای من توضیح دادین ممکنه برای منی که مثلا چند تا کلاس امنیت سایبری رفته باشم ادبیات آشنایی باشه، اما افراد عادی که در کوچه و خیابان‌های ایران هستند و ممکنه که در یک تظاهراتی شرکت بکنند، الزاماً از علم بالایی نسبت به امنیت سایبری آگاه نیستند، چطور میتونه مورد استفاده قرار بگیره؟ آیا به اصطلاح آدم‌های حوزه فناوری یوزر فرندلی، قابلیت استفاده آسان داره یا خیر؟
ببینید، ما تلاش خیلی زیادی کردیم که اینو به در واقع کاربرپسندترین شکل ممکن بسازیم. هنوز به نظر من واقعا در نسخه‌های بعدی جای بهبود خیلی داره، ولی اگر یک کسی واقعا دانشش در زمینه کامپیوتر و ابزارهای آنلاین در حد استفاده خوب از مسیجینگ اپ ها باشه، با نیم ساعت صرف زمان به راحتی میتونه، به خصوص که خب توضیحات دقیق راجع به اینکه هر بخش نهفت چجوری کار میکنه داخل اپ وجود داره، ویدیوهایی ما منتشر کردیم که توضیح میده چجوری استفاده میکنیم. بنده احتمال خوبی میدم و نتیجه تستایی هم که ما گروه های مختلف کردیم این بوده که با کمتر از یا حتی اکثر نیم ساعت وقت شما میتونید که استفاده از نرم افزار یاد بگیرید. متوجه هم که این زمان نسبت به خیلی از نرم افزارهای که امروز توی بازار مثلا وجود داره، مثل واتساپ و سیگنال که شاید اگه کسی تا حالا هم استفاده نکرده باشه به محضی که نصب کنه 2 دقیقه بعد میتونه استفاده کنه، زمان نسبتا زیادیه. ولی من درخواستی که از آدما دارم اینه که این نیم ساعت رو مقایسه کنن متاسفانه با خطری که مثلا بازداشت شدن براشون داره، یا هم حتی احضار شدن به یه بازجویی، باز شدن یه پرونده و بالا رفتن مرتب از پله‌های دادگستری داره، مقایسه کنن نه با واتساپ نه با سیگنال، به خاطر اینکه اونا خب نرم افزارهایی هستن که ما میدونیم و دیدیم قبلا که توی شرایط خطرناکی متاسفانه در دسترس مردم نخواهند بود.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای قاضی نوری، شما به صورت عمومی درباره یک نرم افزاری دارید صحبت میکنید که خیلی با بحث های امنیتی در ایران درگیره. میخوام از شما بپرسم که این عمومی کردن یک همچین ابزاری فکر نمیکنید که ممکنه حساسیت برانگیز باشه؟ به این شکل مثلا اگر که کسی یک فعال مدنی تصور کنید که در ایران بازداشت بشه، گوشیش توسط نیروهای امنیتی چک بشه و چنین نرم افزاری روش باشه، آیا این اون فرد رو در دردسر بیشتر قرار نمیده؟
ببینیم این بحث دو تا بُعد داره. یکیش اینه که واقعا هر کاربری خودش بهتر از هر کسی اینکه چه جور ریسکی تهدیدش میکنه رو میفهمه. یعنی در نهایت حالا توی مستندات مختلفی که مراجعه به این نرم افزار تهیه کردیم این موضوع رو توضیح دادیم، ولی در نهایت این خود فرده که باید تصمیم بگیره که آیا محتوای مسیج های من حساس تره یا خطری که ممکنه صرفا داشتن یه همچین نرم افزاری برای من داشته باشه حساسه. یک این که استفاده از ابزارهای رمزگذاری به هیچ وجه در ایران جرم نیست و در نهایت ممکنه باعث حساسیت بشه، ولی شما اگر بازداشت شدین آلدی رو در موردتون حساسیت وجود داره.
البته جرم بودن یا نبودن خیلی مسئله نیست در ایران. میدونیم که بر طبق قانون که کسی به صورت عادلانه و شفاف بازجویی نمیشه که بخوایم درباره جرم بودن یا نبودن چیزی در اینجا صحبت کنیم. اما متوجه صحبت شما هستم.
من در مورد این حرف کمی تردید دارم، به این معنا که بله فرایند قضایی در ایران بسیار ناعادلانه است، هیچ پردی در مورد این وجود نداره. خود اساس زندان‌هایی که ما داریم که چندین هزار زندانی و فرایند بازجوییشون رو تو این سال‌ها نشون میده اینو تایید میکنه، مشخصه. ولی از اون طرف در مراحل مربوط به بازجویی فشار زیادی ممکنه یه همچین مثلا چیزهای مختلفی روی آدم بیاره. من قبلا هم کیسایی دیدم که آدم به خاطر استفاده از نرم افزارهای مثلا شرد، اینایی که فایل‌ها رو خیلی قوی پاک می‌کنن از روی کامپیوتر شما، یا یه چیز مربوط به یه نرم افزار مربوط به رمزگذاری، تحت فشار شدید توی بازجویی قرار گرفتن. ولی در نهایت موقعی که حکم شما صادر میشه این یه چیزی نیست که قاضی بتونه توی حکم ازش استفاده کنه. البته ممکن هم هست بکنه به خاطر اینکه حسابی نداره، ولی تا حالا مواردی که من دیدم اینه که در حکم نهایی افراد کمتر یه همچین موردی لاقل به چشم بنده در طول این همه سالها که درگیر پرونده های زندانی سیاسی بودم نخورده. یکی این که از اونجایی که این نرم افزار یه حالت عمومی تری پیدا کرده، یعنی تو همین مدت کوتاهی هم که ما اینو تبلیغ کردیم چیزی در حدود 10,000 کاربر داشته، و برای همینم هم خیلی کارو سخت میکنه برای اینکه بتونن نشون بدن که این واقعا یه ماهیت مجرمانه یا نیت مجرمانه بود پشت شده. یک. دو، اینکه از اونجایی که شکل سرکوب در ایران خیلی گسترده است، به این معنی که شما فقط به خاطر مسائل سیاسی در دردسر نمیافتین، به خاطر مثلا تکستی که ممکنه به پارتنرتون بدین یا به خاطر مثلا خرید مشروبات الکلی که در همه دنیا در اکثر جاهای دنیا آزاد ممکنه دردسر بیافتین، در نهایت آدمای زیادی از این ممکنه استفاده کنن و این خیلی سخت میکنه برای بازجو که بخواد به شما رو تحت فشار قرار بده به شکلی که شما بخواین بگین نه قطعا یه فعالیت سیاسی چیز بوده. یعنی به شما یه پوششی میده. آیا این امنیت 100%؟ نه، توی شرایطی مثل شرایط ایران هیچی به شما امنیت 100% نمیده. این نکته اول. نکته دوم هم اینه که اگر که شما بازداشت بشین یا تحت یه شرایطی بهتون فشار وارد کنن که پسورد نهفت رو وارد کنین که بخوان ببینن چه مسیجایی وجود داره یا با چه افرادی در ارتباط بودین، این هم ما یه کد تخریب طراحی کردیم. به این معنی که شما میتونین یه پسورد برای نهفت طراحی بذارین و یه پسورد دوم که کد تخریبه. در واقع اگه تحت فشار قرار گرفتین به جای پسورد مرحله اول کد تخریب رو وارد میکنین و در نهایت اونها یک نسخه همه پیام‌های قبلی و کانتکت‌های قبلی از گوشی شما پاک خواهد شد و یه نسخه خیلی تر و تمیزی از نهفت که تا حالا ازش استفاده نشده فقط روی گوشه شما باقی میمونه، که در نهایت شما میتونین چیزی که بگین به بازجو اینه که خب من این نوع فقط نصب کردم که ببینم به درد میخوره یا نه، یا چجور نرم افزاری هیچ فقط ازش استفاده نکنم.
یعنی یک پدیده نهفته به معنی واقعی.
بله واقعا اسمش امیدواریم که برازندش باشه. در صورتی که شما از این نرم افزار استفاده کردید و ایده هایی برای بهبودش داشتید یا فکر میکردید یه جایش یه ایرادی داره، ما از شما درخواست میکنیم که اینو با ما مطرح کنین. البته من میخوام همه مخاطبا بدونن که ما از کسی انتظار این که به این نرم افزار اعتماد کنه نداریم، به خاطر اینکه وقتی بحث امنیت به وجود میاد اعتماد به نرم افزار کار درست نیست. برای همینم خود نرم افزار باز هست. شما اگر افرادی که علاقمندن این کار رو کردن، من کامنت های زیادی روی کد دیدم، در دسترس عموم قرار داره، میتونین برین ببینین که این نرم افزار هیچ دسترسی به حتی ما هم نخواهیم تونست، سازندگان نرم افزار هم نخواهند تونست ببینن که چه مسیجایی رد و بدل میشه. و دو اینکه طی دو مرحله توسط یکی از بهترین گروه های پنتستینگ تو دنیا که Cure53 در آلمان هست این نرم افزار تست شده. ما گزارش این Cure53 رو هم به در دسترس عموم قرار دادیم که در واقع توضیح میده که نفت درد چه کسایی میخوره چه کسایی نمیخوره، اینا همه وجود داره و از افراد میخوایم که برن و خودشون یه نگاهی بندازن و ببینن که ما واقعا تمام تلاشمون رو کردیم که امنیتشون رو تضمین کنیم.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.